پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم. بشنوید برنامه جهان ترجمه رو.
جهان ترجمه.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، برنامه که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. در برنامه امروز جهان ترجمه قصد داریم صحبت کنیم درباره آموزه‌های دینی و سیره پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات عرب با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای موسی بیدج، شاعر و مترجم. سلام و درود بر شما کارشناس محترم برنامه جناب آقای موسی بیدج.
به نام خدا سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و انشالله بتونیم در این باره که شما گفتید در مورد ادبیات مدرن عرب و نوع نگاهی که به سیره پیامبر و به آموزه‌هاش دارن صحبتی کنیم و با شنوندگانمون در میون بذاریم.
مقدمه رو میفرمایید در خصوص همین موضوع برنامه تا اینکه وارد بحث بشیم.
بله خانم حقیقت ناصری، ما در مرحله‌ای زندگی میکنیم که موسوم شده به تهاجم فرهنگی.
بله.
یعنی در واقع فرهنگ های ملت ها یه مقداری اگر از نظر حالا یا نظامی یا اقتصادی ملتی قوی تر باشه سعی میکنه که فرهنگش رو هم تحمیل کنه به مللی که در اون قدرت نیستند. ما در منطقمون خب این اتفاق برامون افتاده و سعی میشه که فرهنگ دیگری که دور از فرهنگ ماست به ما تحمیل بشه و ما از اونجایی که آموزه های بسیاری داریم و بسیار شایسته است که از اون آموزه ها برای اینکه خودمون رو ایمن کنیم در برابر این تهاجم بهره ببریم. البته شرطش هم اینه که ما آموزه ها رو به درستی اولا تفسیر و تعریف کرده باشیم و بعدش هم به کار برده باشیم و بتونیم به خوبی از اون بهره ببریم.
بله.
نه اینکه حالا به هر حال چون که با مرور زمان شاید شائبه هایی هم وارد شده به این آموزه ها ما اونها رو باید، حالا بزرگان کسانی که خبیر و صاحب تجربه هستن، اونها رو جدا کنن و بتونن به مردم بازگو کنن. حالا مسئله ما اینجا بازگو کردن نوع نگاه ادیبان به خصوص ادیبان عرب، چون زبان عربی به هر حال زبان قرآن هست و زبان اول جهان اسلام هست، در کنارش هم زبان فارسی است، که ما اینجا سعی میکنیم دوتا زبان رو داشته باشیم و ارتباطی رو هم برقرار کنیم بین دو زبان، زبان اول و زبان دوم جهان اسلام. اینجا ما میخواییم یک کمی در مورد ادبیات عرب و نوع نگاهی که ادیبان عرب امروز دارند به سیره و آموزه های آن والا.
درود بر شما جناب آقای بیدج. دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنیم با ادامه برنامه امروز جهان ترجمه همچنان همراه ما بمانید. سینا بودم، آن هنگام که یهوه به موسی نزدیک شد، در اردن دیدم معجزات ناصری را. در مدینه بودم آنگاه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمد. اکنون اینجا هستم، اسیر سرگشتگی. من اینجا بودم از لحظه آغاز آفرینش و هنوز هستم و تا پایان جهان نیز خواهم بود، که هیچ پایانی برای وجود من نیست. با ادامه برنامه جهان ترجمه، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ، همراه لحظات شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. متن شاعرانه خوندم از کتاب نه کتاب، اثر جبران خلیل جبران با ترجمه محسن نیکبخت. و در ادامه برنامه امروز همچنان بهره مند میشیم از حضور و صحبت‌های ارزشمند کارشناس برنامه جناب آقای موسی بیدج که صحبت می‌کنند راجع به آموزه‌های دینی و سیره حضرت محمد در ادبیات عرب. آقای بیدج، خواهش می‌کنم.
بله، ببینید، به نظر من و بسیاری از کارشناسا معتقدند که ادبیات بهترین شیوه برای بیان آموزه هاست.
بله،
برای اینکه ادبیات مستقیم حرف نمیزنه، بلکه با تمثیل و استعاره و مجاز و کنایه میگه که بیشتر به دل میشینه، آرایه ها رو میاره و باعث میشه که من خواننده و من شنونده بیشتر انس بگیرم با متنی که دارم میخونم یا میشنوم.
بله،
و مسلماً هر نویسنده ای اگر این آموزه ها رو در لباس بهتری ارائه کنه، حتما هم تأثیرگذاریش بیشتر خواهد بود.
درست.
من برای این که بیام به امروز برسم، لازمش اینه که یه مقدمه کوتاهی هم بگم.
خیش.
درباره این که آیا سیره پیامبر از کی شروع شده در ادبیات، یا این که آموزه‌هاش چطور، ما چیزی که متصور هستیم براش در ادبیات اینه که سه مرحله رو پشت سر گذاشته.
بله.
این موضوع یعنی بیان آموزه ها و بیان سلوک و خلقیات پیامبر در ادبیات. مرحله اول روزگار خود دعوت اسلامی است. اون زمان خود پیامبر حضور داشتن و شاعرانی هم در کنارش بودن، یا کسانی که به نثر و خطابه داشتن، خطابه می گفتن.
بله.
حالا اون موقع هنوز رمان و داستان به شیوه امروزی نبوده، حالا حکایت بوده. لذا مرحله اول مرحله ایه که خود پیامبر یا در روزگار دعوت اسلامی است، روزگار اولیش. مرحله دوم مرحله جنگای صلیبیه. غربی ها میان به سمت شرق و این سرزمین را میگیرن، قدس را میگیرن، مناطق را اشغال میکنن. شاعران نویسندگان در اون روزگار میان دوباره برای مقابله و اعلام جهاد علیه غربیان و که کیش دیگری هستند دست به کار میشن. مرحله سوم که مد نظر ما هست، مرحله ایه که در روزگار معاصر از اواخر قرن 19 شروع شده و تا به امروز هم ادامه داره. ببینید، در مرحله اول مدایح نبوی و شعر و نثر هر دو در کنار هم پیش می رفتن. برای گسترش دعوت اسلامی نیاز به این بود که خطابه‌ای هم وجود داشته باشه. نیاز به این بود که شاعرانی هم در کنار پیامبر باشن. حالا در قرآن بعضی شاعران نکوهش شدن، ولی نه همشون، الا الذین داره، یعنی کسانی که بخوان از شعرشون بهره‌های منفی ببرند، در حالی که برای دعوت اسلامی بهره مثبت بوده و پیامبر اون شاعران رو ارج می‌گذاشته. از این شاعران یکی کعب ابن مالک هست، عبدالله ابن رواحه هست و عبدالله ابن جهش و حسان ابن ثابت.
بله،
اینها شاعرانی هستند که اگر شاعران دیگری که وجود داشتن هم در مکه هم در مدینه هم در قریش که تعرض می کردن به پیامبر، اینها می اومدن با مدح پیامبر، با نشان دادن سیره پیامبر، سلوکش، رفتارش، گفتارش، و اینها را به صورت شعر در می آوردن که بیشتر دلپذیر بود برای مردم و به دلشون می نشست و می تونستن به هر حال فرا بگیرن حداقل از تجربیاتی که ارائه میشه بهشون.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای موسوی دج. دوستان عزیز شنونده، بعد از شنیدن یک قطعه موسیقی برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم در برنامه امروز جهان ترجمه. من اینجا بودم از لحظه آغاز آفرینش و هنوز هستم و تا پایان جهان نیز خواهم بود، که هیچ پایانی برای وجود من نیست. من در آسمان بی نهایت پرسه می زدم، در جهان خیال پرواز می کردم و در میان نور شناور بودم، اما اینجا اکنون اسیر مقیاس. بخش دیگری رو خوندم از کتاب نه کتاب با نوشته جبران خلیل جبران و ترجمه محسن نیکبخت از برنامه جهان ترجمه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم آقای موسوی دج، شاعر و مترجم. استاد بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، در ادامه صحبتی که در مورد مرحله اول داشتم، باید عرض کنم که سیره پیامبر رو به نثر هم دوتا از بزرگان نوشتند. حالا شعرا رو گفتیم، یکی ابن هشام هست، ابن هشام، و یکی هم ابن سعد. اینها پاسخی برای ادبیات داشتند و پاسخی برای تاریخ. درست. سیره پیامبر رو ثبت کردن تا روزگار ما هم همچنان ادامه داره. اما مرحله دوم جنگای صلیبیه. همونطوری که عرض کردم در اول برنامه، صلیبیون، مسیحیان صلیب برداشته اومده بودن به سمت این سرزمین‌های اسلامی و سعی می‌کردن اونجا رو اشغال کنن، که جنگ‌های طولانی سالیان هم اتفاق افتاد. در برابر این کار، مدایح نبوی کارکردی داشت برای اینکه بتونه مردم رو برانگیزه، و شاعران چنین کاری میکردن. یکی از مهمترین شاعرانی که در این زمان شعر بسیار، هم بسیار بلند و هم بسیار قرا و گویا داره، بوسیری هست، که برده بوسیری خیلی مشهوره. در اون روزگار مثلا کتابی به نام خزانه الادب هست، اصلا یک سبک شعری به نام بدیعیات پیدا شده که بدایع رو میگه. به هر حال اون شاید درهای مکنون سیره رو و رفتار و اخلاقیات پیامبر رو بیان می کرده برای اینکه مردم بشناسن و بتونن دین خودشون رو حفظ کنن در برابر دیگران.
بله.
دواوین بسیاری در اون زمان پدید اومده و مثلا ابن جوزی با بیان فضایل مصطفی سعی می کرد که با ادبیات مبتنی بر دین و آیین و آموزه های پیامبر جهاد علیه صلیبیون رو ادامه بده و رونق ببخشه. این تا حالا مرحله دومی بوده که ادبیات عرب تونسته اوج دیگری بگیره. اما در روزگار ما بله. روزگار ما یعنی 100 ساله اخیر حداقل این روزگار ما میشه، از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 باز فرهنگ غربی سعی کرد که بیاد منطقه رو بگیره. اینجا خیراتی پیدا شده بود، نفت پیدا شده بود و اینا چشم دوخته بودن که بیان از این خیرات بهره ببرن و لازمش این بود که فرهنگشون رو غالب کنن و بتونن بهره کشی کنن. شاعران و نویسندگان در این روزگار احساس مسئولیت کردند و تعهد انسانی، دینی، اخلاقیشون و ادبیشون اونها را وامی داشت که سروده‌هایی و داستان‌هایی را پدید بیارن که بتونن مردم خفته را حداقل بیدار کنن و اینها اجازه ندن که فرهنگ دیگری غالب بشه. در این روزگار ادبیات نوینی پدید اومد که در این ادبیات خواسته‌ها و نیازهای روز هم مطرح می‌شد. یعنی اگر در روزگار سابق فرض کنید که شاعر عرب سفری در شعرش آغاز می‌کرد با اسب، اون موقع شاعر این روزگار دیگه اسب نداشت، با قطار می‌خواست سفر کنه، لذا شعرش رو با سفر، اگه قرار بود در مورد سفر باشه، از قطار بهره می‌برد در شعرش به جای اسب.
همین ویژگی‌های ادبیات نوین رو یه مقدار صحبت می‌کنید راجبش که چه مشخصه خاصی داشت؟
ادبیات فرزند زمانه خودش هست. اگر چنین نباشه اون ادبیات زنده و پاینده و پوینده نخواهد.
درسته.
لذا ما اگر در ادبیاتی آنچه که امروز دوچارش هستیم، ابتلاها، حالا هم میتونه مثبت باشه هم منفی،
بله.
اینا رو اگه بازگو نشده باشه در ادبیاتی که جلوی چشم ما هست، اینا ادبیات نوین نخواهد بود.
درسته.
در کنارش هم ممکنه که ادبیاتی که 700 سال پیش پدید اومده باشه اما حرف روزگار ما رو زده باشه، اون ادبیات هم ادبیات نوینه. حالا در مورد ادبیات عرب، اولین شاعری که اومد در روزگار جدید و مدایح رو، مدایح و تحمیدیه هایی برای پیامبر رو بازگو کرد، بارودی هست که منظومه بلندی ساخته که در اون از آغاز تولد پیامبر تا لحظه رحلتش رو بازگو میکنه.
درست.
که البته خودش هم تو مقدمه یک کتابه، در مقدمش گفته که من از سیره ابن هشام برای بازگوی زندگی پیامبر بهره بردم.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب آقای بیدج. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز جهان ترجمه همچنان همراه ما باشید. لحظاتی سرشار از معنویت برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. با ادامه یه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم و بهره‌مند میشیم از حضور و صحبت ارزشمند جناب آقای موسی بیدج. آقای بیدج، صحبت کردن راجع به سیره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات عرب و همینطور ادبیات نوین، ادامه صحبتتون رو خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، بعد از بارودی شاعر قدری در مصر هست به نام احمد شوقی.
بله.
احمد شوقی قصیده بلندی داره به نام نهج البرده. نه فقط این، بلکه چند تا قصیده دیگه هم داره که در مورد مولد پیامبر هست.
بله.
و یه شعر مشهوری هم به نام حمزیه نبویه، یعنی اون قافیهش با همزه خط پیدا میکنه که من یه بیتش را اینجا دلم میخواد بخونم.
بفهمید.
گفته مطلعش این هست: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. البته این در مورد تولد حضرت ختمی مرتبت هست که اینجوری شروع میشه و تا
ادامه پیدا میکنه،
بله، تا رحلتشون. حالا در مورد شعر مثلا بوسیری و دیگران، مسائلی مانند معراج، شکاف برداشتن ایوان کسرا، خاموش شدن آتش زرتشت، اونجا صحبتای از این دست میشه، ولی در کار شوقی از جهاد پیامبر صحبت میشه، از غزوه های پیامبر، و البته با تأکید بر این که برای صلح می جنگن.
بله.
برای این که دعوت خداوندی را گسترش بدن. این کاریه که در ادبیات شده و البته امروزه بعد از این بزرگان بسیاری از شاعران و نویسنده‌های عرب خصائص اخلاقی و رفتاری پیامبر را بازگو کردن و البته در بین اینها نه فقط مسلمانان، بلکه اون کتابی که شما ازش خوندی جبران خلیل جبران مسیحیه.
بله.
ولی جالبه که جبران کتاب بسیار ارزندهی به نام پیامبر داره.
بله.
که حتی در فارسی هم شاید 20 تا یا بیشتر از 20 تا ترجمه هست ازش. بعضی از این ترجمه ها به 60 تا چاپ هم خورده، 60 بار تجدید چاپ شده
به خاطر استقبال بی‌نظیری که از این کتاب شده.
بله، چون که یکی از کتاب‌هایی است که شاید 70 80 سال عمر داره اما همچنان به روزه، همچنان حرف دل امروزه.
بله.
جبران خلیل جبران حرف جالبی زده، گفته من مسیحی هستم اما افتخار میکنم که عاشق محمدم و تاریخ و شکوه اسلام را دوست دارم و می ترسم از اینکه خدشه‌ای به آن وارد بشه، و خلاصه بگم نیمی از قلبم را حضرت مسیح و نیمی را حضرت محمد پر کرده. این رو خب جبران خلیل جبران میگه که شما از کتابش هم خوندید. حالا به هر حال درباره پیامبر اسلام دانشمندان بزرگ معاصر عرب کتاب‌های ارزنده‌ای پدید آوردن که از اونایی که اسمشون برای ما آشناست که طه حسینه که دانشمند نابینایی بود.
بله.
اما نابغه، که یه گرایش‌هایی هم به ادبیات ایران داشت و به فرهنگ ایرانی، و میگفت ادبیات و فرهنگ عرب کامل نمیشه مگه اینکه ما ادبیات ایران را بهش اضافه کنیم، ادبیات فارسی. طه حسین هست که کتاب ارزنده‌ای داره، علی هامش سیره، در حاشیه سیرت نبوی، یا حسین هیکل، البته با محمد حسن هیکل اشتباه نشه.
بله.
حسین هیکل نویسنده‌ای است که در اوائل قرن بیستم، یه دو سه تا دهه ادامه داشته کار زندگیش، حیات پیامبر را نوشته. عباس العقاد که باز هم بعضی کتاباش به فارسی ترجمه شده، نبوغ محمد یا عبقریت محمد رو نوشته. توفیق الحکیم کتاب محمد رو نوشته و بسیاری از کتاب‌های دیگه که من فکر میکنم که خیلی نیاز هست امروزه این کتاب‌ها ترجمه بشن و در اختیار خوانندگان و علاقمندان زبان فارسی قرار بگیرن و بتونن از اون بهره ببرن.
متشکرم. اگر نکته ناگفته‌ای باقی مونده خواهش میکنم بفهمید.
البته نکات بسیاری هست. میخواستم یه مسئله دیگری رو مطرح کنم درباره این که در رمان نویسی عرب امروز، رمان‌های مشهور عرب چه نوع نگاهی به حضرت ختمی مرتبت دارن، ولی انگار برنامه
انشالله یک برنامه دیگه.
بله، برنامه مثل این که اجازه نمیده.
متشکرم از حضورتون آقای موسی بیدج، شاعر و مترجم، در برنامه امروز جهان ترجمه. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
ممنونم، خدا نگهدار.
درود بر شما، خداحافظ. ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه امروز جهان ترجمه. کارشناس محترم برنامه جناب آقای موسی بیدج امروز صحبت کردن راجع به آموزه های دینی و سیره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات عرب. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم شد مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سابین.